أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل الطاهرين، ونعوذ بالله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. المسألة الخامسة، مسألة فنجان صفحة 365. يجوز للمصلي فيما إذا جاز له ترك الإقامة تعمد الاكتفاء بأحد ما. يفرماید که بله، در صورتی که چون خود مرحوم سید احتیاطی واجبی داشتن راجع به اقامه، انسان اگر عذری نداره اقامه رو بگیره. البته خب این احتیاط واجب برای رجال بود، لرجال، مربوط به نساء، چون نساء هم خوره بود. روایات متعدد داریم، ابوابی داریم در این که از آن خام برایشون مهم نیست و به جای شهادته اینی بگن چه بکنن و نمازشونه بکنن. پس این احتیاط واجب که هست برای چیه؟ برای رجاله. خب حالا میفرماید در صورتی که هر شود خدمت شما این وجوب نبود، مثلا اون زنها، زنی که بخواد نماز بخونه، یه قطعا اقامه برش واجب نیست، احتیاط واجب هم مربوط به اون نیست، مخیره، یعنی دلش بخواد که از آن اقامه بگیره خب نخواد، هر شبده حق دارد که یکیشون انتخاب بکنه یکی ترک بکنه، و این یکی رو که انتخاب میکنه دم فرق نمی کند که اقامه رو انتخاب بکنه یا از آن انتخاب بکنه. اما اون صورتی که احتیاط واجب در فعل اقامه است، خب معلومه دیگه اولویت با اقامه میشه، و میخواد یکی بگیره اقامه رو باید بگیره. اما در اون صورتی که اقامه از وجوب افتاده، هر شود احتیاط واجب هم نیست، یعنی که یعنی مستحب. خب حالا از آن مستحب، اقامه هم مستحب، یکیشون هر کدوم که بخواد بگه اشکالی نداره. این فرمایش مرحوم سیده. یجوز للمصلی فی ما اذا جاز له ترک الاقامه تعمد الاکتفاء باحد ما. به یکی اکتفا کنه، چه اذان بگه بدون اقامه، چه اقامه رو بگه بدون اذان. استادنا الخوئی در زیرش نوشتن مرده انا لم نقف على دلیل جواز الاکتفاء بالاذان وحده. ایشون میفرماید که نه، علی بخواد یکی بگه این که اذان بگه بدون اقامه نداریم، اقامه بدون اذان داریم میشه، اما اذان بدون اقامه نداریم، یعنی دلیلی نداریم. هر شبد من یعنی خب هر شبد به خدمت شما. حالا اینجا قابل مناقشه است، چون دیگران هم حاشیه ندادن. من شایش هم اطلاقاتی که راجع به خود اذان دارم، اطلاقاتی که داریم در استحباب اذان، اسمی هم از اقامه توشون نیست. این انشاءالله مراجعه بفرمید به باب دوم. باب دوم از ابواب اذان و اقامه یادداشت میکنیم. باب دوم از ابواب اذان و اقامه در وسائل. اونجا عرض میشود روایات، همه روایات زیادی هست در استحباب اذان. خب این روایاتی که از راجع به استحباب اذان دی اقامه هم ذکر شده، میخواییم بگوییم اینها عرض میشود خدمت با ساعت شما اطلاق دارن و صلاحیت دارن که انسان بهشون تماس بکنه. پس بنابراین خود اذان به ما و اذان که بخواد اقامه رو بگه که نخواد اقامه رو بگه خودش استحباب داره. نه اون روایات، نه خیر اونطوری هم داریم. چرا؟ خب بله، خب از اون سفر اطلاق دارم. خب نداره که اقامه، نداره که اقامه رو بدیار اطلاق میخوام اطلاق بگیم. اطلاق یعنی چه؟ یعنی این اذان. نه ببین، یعنی خب همین کافیه دیگه، همین که یه دلیلی آمده گفته که اذان ثواب داره، اسمی هم از اقامه نبرده، خب میشه. حالا اقامه اگر واجب بود یا احتیاط واجب، خب اونم باید گفته بشه. اما در صورت که اقامه هم اونجایی که اقامه هم قطعا مستحبه و یجوز له ترک و دلیل بر التباس، اون روایات که از آن را دارن و ثواب دارن مقید به ارتباطیتش نکرده. به من یعنی مستحب به ارتباطی، یعنی تو که واجب ارتباطی داری مستحب به ارتباطی هم داری. ارتباطی یعنی دوتا به هم چسبیده، یا با هم هستن یا با هم نیست. خب این ارتباطیت خودش خیلیه که در روایات نیامده، تعریف داره از اذان، مثلا اذان بگه چه ثوابایی گیرش میاد، حتی یه روز اذان بگه برای نمازش چه درجاتی چه فلانی، اسمی هم از اقامه ندار. بله خب حالا علی حاله همین اینا طبق قول اقوال کسانی که بوده که در برسال عشق فرمه. اما الان میخواییم این مطلب را بگوییم و این مطابق اطلاقاتی است به روایت، مثلا مثل خیلی روایت، مثلا آمده که صلات جعفر، کسی که صلات جعفر را بخانه تونم ثواب گیرش بیاد. خب حالا نداره که ثواب نه، صلات جعفر بخانه قبلش که بخونه بعدش که بخونه، خب نداره. ما به همین اطلاق تمسک میکنیم، بگیم صلات جعفر به ما و ما مستحبه به ثواب داره، چه یه کار دیگه بکنی قبلش یا بعدش که نکنیم. خب حالا اینا چه قصوری دارن؟ اینا هم روایاتی داریم در خصوص اذان، هیچ اسمی از اقامه هم توشون نیست که کلی ثواب برای اذان گفته شده. حالا ظهور دارن در استقلالیه، در این ارتباطیت قید زائدیه، در اینها نیست. و بناهن علا زاله که عرض میشد، عرض علامون اینه، اینه مراجعه بفرمید به باب دوم از ارباب وسائل و باب اذان و اقامه در فصال، اونجا مفصل عرض می شود اینا رو بیان. لذا شاید منشأ این که دیگران هست، این که می گوییم هر جا از آن هست اقامه هم همراهش هست، خلاف واقع این هم روایات ما داریم راجع به بیان ثواب برای گفتن خود عذاب. خب این هم ظهور اولیش در خود عذاب، اقامه هم جدا روایت داره، اقامه هم جداگانه روایات زیادی داره که چه ثواب هایی داره خلاف. از آن اقامه هم با هم روایت داره، یعنی ما سه دسته روایت داره. یک دسته از آن اقامه رو با هم گفتن که ما به اون روایت کار ندارم، یه دسته هم اقامه رو تنها گفتن به اونا هم کار ندارم، یه دسته هم از آن تنها گفتن، ما به اینا کار داریم فعلا. خب پس این انشاءالله رحمان یه مراجع میشه راجع به مرحوم سید، مستند مرحوم سید استکاش به این دسته از روایات که اینجا علنا و صریحا میفرماید که له ان يتعمد بالاکتفاء به احد ما، این فرق نمیکنه که اذان بده بدون اقامه چه اقامه بده. لكن لو بنا على ترك الاذان فاقام ثم بدا له فعله اعاده بعده. لكن اگه اذان تنها گفت و به نماز ایستاد، خب کاری انجام شد. اما اگر اذان را گفت، عرض شود به خدمت باسات شما، لیکن لو بنا علا ترک الاذان، بنا گذاشت بر ترک الاذان و اقامه را گفت، بعد پشیمون شد تصمیم گرفت که اذان هم گفته باشه، اینجا بعد از اقامه خوری حقیقت رفت به بحث نداره، حقیقت قبلا هم گفتی میخواد عرض میشد بعد از اقامه اذان را بگه، نه خب کافی نیست چون ترتیب معتبره و عاده ها بعد از این اذان اقامه هم باید بگه، چرا که ترتیبشون معتبره، یعنی اگر اذان اقامه وجود داره اول اذان بعد اقامه هست، اول اقامه بعد اذان، اون اقامه باطله، اقامه باید تکرار بشه. خب این بحث مربوط به بحث قبلیمون نیست، بحث قبلیمون راجع به همین اکتفای به اذان بود بدون اقامه که عرض کردیم. مسئله ششم، المسئله السادسه، لولا ما فی خلال احدهما، فی خلال احدهما نه فی خلالهما، اگر گفت فی خلالهما معنی چه میشه؟ یعنی بین اذانها، اگر گفت فی خلال احدهما یعنی در اثناء یکیشون، مثلا اثناء اذان یا اثناء اقامه، لاما خواب رفت، حالا یه خوابی ببینه، خواب چیزی دید یا ندید، بعد از خواب بیدار شد، متوجه شد که در اثنای اذان خواب رفته یا در اثنای اقامه خواب رفته. خب حالا فرق بین اذان و اقامه فرق به جهت این که مرحوم سید فرمود ما هم این احتمال را قوی دانستیم ولو من باب الاحتیاط که اقامه مشروط به طهارت باشه، اذان مشروط به طهارت نیست، چون اذان مشروط به طهارت نیست که اثری نداره خب خواب رفته. خب اون وقت اینجا این تفصیل پیش میاد که آیا موالات به هم خورده یا نه، چون یقینا بین اجزای اذان و اذان اقامه موالات معتبر. اگر طوری بوده که موالات از بین رفته باید از سر شروع کنه و دوباره اذان بده یا کن، بایدی قضیه موالات که باید حواسمونه بهش بدیم. اگر به اندازه نبوده که موالات از بین بره، یه چرت دو سه ثانیه ای بوده خواب رفت و بیدار شد، اگر در اذان و اذان مشروط به طهارت نیست و اذانش ادامه میدید چه اشکالی هم، اگر در اثناء اقامت که مشروط به طهارت، این که تو مشروط به طهارت برای اجزای بعدی چون خواب رفته، البته چون حضور باطل نمی کنه باید خواب باشه به طوری که فین حر که فی جنبی برای حیان تا این که حضرت می فرماید حتی یجی من ذالک امرون بگین، یعنی چرت یقینا مبتل وضوع نیست، خواب مبتل وضوعه، خواب کامل نو به طوری که این حجره که فی جنبه شیعان چیزی مثلا فرض کنید در از نزدیکش حرکت اون نفهمه، یعنی نوم غالب على السمع و البصر این مبتله. حالا اگر یه همچه چیزی پیش آمد در اقامه بود از آنی که گفتیم اشکالی نداره، اقامه چون مشروط به وضوع هست برای اجزای بعدیش خودیه ای طهارت نداره، یقینا باید وضوع بگیره به خاطر فصول بعدی. ببینیم نسبت به فصول قبلی که چطور، آیا اونا باید اعاده بشن یا احتیاج به اعاده ندارن؟ پاسخ این است که احتیاج به اعاده ندارن حتی در اقامه. چرا؟ برای این که اونی که در اقامه داریم شرطیت طهارت است در موقع گفتن این فصول، اما در اون آلات متخلله نه دلیلی نداریم بچه، و این در آلات متخلله است دیگه، این خوابی که رفته آلات متخلله. یک بحث دیگه داریم راجع به چی؟ راجع به قاطعیت عرض میشد، ولذا انسان اگر در اثناء نماز محدث شد نمازش باست، ولو این که مثلا فرض کنید که موالات هم به هم نخوره، کاسه آبی هم باشه سریع وضوع بگیره یا تیمم کنه نمازش ادامه بده، نمازش باطله. ولو در اثنایی که وضوع گرفته هم هیچی نخونده، چیزی نخونده، اما نماز باطله. چرا؟ برای اینکه حدث جز قواطع هم هست، قواطع یعنی که در اثنای نماز که واقع شد قطعا این نماز باطله، چون هیئت اتصالیش به هم میخوره، قبلش به بعدش دیگه ملحق نمیشه، یه انقطاعی پیدا میکنه که دیگه قبل و بعدش ملحق نمیشن و قاطعه، ولی آزاد یه نماز باطله. ولو در اثناء حدث هم هیچی نخونده و هیچ عملی انجام نداده، ولی در این حال دیگه نمازش باطله. یه به خاطر چی؟ به خاطر قاطعیت حدثه. عرض کنم محضر مبارک شما، حالا در مورد اقامه دلیلی بر قاطعیت حدث نداریم، چون نداریم فرض این است او فصولی رو که اول گفته خب بیدار بوده که گفته، هنوز خواب نرفته بود، وضوش هم داشت، درست شد، بعد یک کمی خواب رفت و بیدار شد، برای این فصول بعدی هم وضوشه، بنابراین تمام این فصولی که گفته اینا هم با طهارت بوده، ولی در اثنا خواب رفته، این همون بحث قاطعیته. اگر ثابت شد که حد اقامه هم مثل نماز حدث درش قاطعیت داره، خودی باید عاده کنه، اما اگه قاطعیت چون دلیل نداره، ما دلیلی که داریم راجع به شرطیت طهارت، اونم عندن فصول، اما دلیلی بر قاطعیت در اثنا نداریم، فلذا عاده قبلی ها لازم نیست. دیگه هم فرق نمی کند چه خواب رفته باشد، نام او جن یا دیوانه بشه، چرا چون همه اینا از یه خانواده، او اغمی علی یا اینکه اغما پیدا کنه، او سکره یا اینکه مست بشه، اینا همه از مبتلات وضو هستن از بابت مزیلات عقل، اغما و جنون و سوک، از بابت اینکه جز مزیلات عقل و وضو و طهارت را واصل می کنند. حالشون حال نومه، ولی آزام حد شدن به هم دیگر جهت اینکه از یک خانواده مزیلات عقل هم مبتل وضو هستن. فرقی نمی کنه دیگه علای حاله، این بحث مربوط به قاطعیت اینی که در اثنا واقع شد. فرض این است که فصول قبلی در حال طهارت بودن، فصول بعدی هم در حال طهارت واقع شده. اما حالا همونه قاطعیت، قاطعیت دلیلی بر قاطعیت نسبت به اقامه و اذان نداریم و لحاظا اشکالی نداره. سیدم ناظر به این مطلب می فرماید لو نام فی خلال احدهما او جن، مجنون شد، او اغمی علی او سکره ثم افاق جاز له البنا ما لم تفت الملاوم موالا. جاز له البنا یعنی که یعنی ادامه بدید در حالی که در اذان باشه. جاز له البنا ما لم تفت الملاوم موالا، که اون در اذان مراعیل شرطیت تهارت فل اقامه. اما در اقامه شرطیت تهارت رو باید رعایت کنی، یعنی برای فصول بعدی باید وضو بگیره. اونایی که گفته قبلا که در حال تهارت اینایی که هم الان وضو میگیره میگی که هم صحیح در اقام، از آن خواهم اصلا مشروط به تهارت نیست. خود بیان پکر داره میگیم، نگفتیم مالم تفوت الموالا، مالم تفوت موالا ده حالا بعدن شرم بعد میفرمایه به این به اسم مطلب بود سب بکنید تا تمام میخواد ای تا اینجا اجازه بفرمایید. لکن الاحوات الاعاده فیها مطلقا، لکن احوات احتیاط مستحبیه چرا که مطلقه به فتواست. الاعاده فیها یعنی فل اقامه، مطلقا مطلقا یعنی که یعنی فاتت الموالات او لم تفت الموالات، ولو موالات هم به هم نخوره در اقامه چه کار کنه؟ اعاده کنه اون فصولی را که قبلا گفته. خب اما نه در اذان، اون اذان دیگه هیچ مشکلی نداره، تو اصلا اذان شرطیت طهارت قائل نیستیم. اما در اقامه که گفتیم به قبلی یا بنا میذاره اون قبلی که گفته اعاده نمی کنه، میفرماید احتیاط مستحب اینه که دوباره اونها را اعاده. این دلیلش چیه؟ این دلیلش ممکن ان یکون احد امره، یکی روایتی داریم از علی ابن جعفر، هرچند سندش معتبر نیست ممکن مستند این روایت باشه. نه این خبر علی ابن جعفر عن اخی قال سألته، از میشه این خبرم که تعبیر کرده از بابت این که ظاهرا توی قرب الاسناد و این همون عبدالله ابن حسن تو سنده که توثیق نشده. قال سألته عن المؤذن يحدث في اذانه واقامته، قال ان كان الحدث في الاذان فلا باس، ان كان في الاذان فلا باس، فتا اصلا مشروط به طهارت نیست. و ان كان في الاقامه فليتوضا وليقم اقامته، پس دوباره وضو بگیر و اقامه را بگوید، یعنی کلش دوباره از انو بگوید. خلی ظاهرش اینه. خب این روایت اگر معتبر بود خودش کافی بود برای اینکه بهش فتوا بدیم. منتها عرض کردم سندش بله، ولیکن انه ضعیف السند بعبدالله ابن الحسن فلا یعول علیه. تمام روایات قرب الاسناد مشکل داره، روایات قرب الاسناد مال حمیری، حمیری خودش از اجله ثقاته، لیکن روایاتی که نقل میکنن از علی ابن جعفر اونجا همه از طریق عبدالله ابن الحسن که ایشون توثیق نشده، اجاز نمیشه اعتماد کرد. خب و اما دلیل دوم، دلیل دوم همون چیزی که بعضی از دوستان اشاره کردن که عبارت است از این که الاقامت من الصلاه، اقامت جزی از نمازه، و این تشبیه و تنزیل فیعتبر فی الاقامه کل ما یعتبر فی الصلاه و منها قاطعیت الحدث، و قاطعیت حدث در صلاه که قبول داریم. اگر تنزیل قامه را به منزله صلات پذیرفتیم، پس بنابراین این قاطعیت در مورد قامه هم جاری میشه. اون وقت قاطعیت که بود که باید از اول که باطل ستستیه و از اول شروع کنه. این هم خود جوابش اینه که ما در موارد مشابهش در مورد این روایات از باب ضعف سند عمل نکردیم. اینا دو سه روایت بودن که کلان ضعیف سند بودن، یکیش بود که اسناد کامل و زیارات را داشت که اونم حالا ما قبول نداریم. این از نظر سندی و از نظر دلالی هم که در عموم تنزی تشکیک کردیم، گفتیم ما نمیدونیم این اهل قامت و من السنا که در مقام تنزیله آیا در جمعی آن آثار آیا بعض آثار خواهی قضیه قاطعیت و هرچه بخواهی مثل چی بکنیم خب باید عمومی داشته باشی و این عمومش مشکله. قبلا این تشکیک رو هم کردیم. پس بنابراین در رابطه با اقامه مرحوم سید فتوا میدهد که فتواش اینه که اعاده قبلی ها لازم نیست ولی بعد احتیاط مستحبی میاره که به اعاده. بعد میفرماید خصوصا فنو، خصوصا فنو. خب از چه جهت؟ ببین نوم چه خصوصیتی داره؟ منشه خصوصیت نوم تفاوت مرتبه حدث ناشی از نوم نسبت به حدثی که ناشی می شود از اون مزیلات عقل. اون مزیلات عقل که مبتلیتشون نسبت به وضوع امر محکمی نیست، دلیل درستی نداره الا الاجماع. و معلوم نیست اجماع هم منشأش چیه، جایی که مبتلا هستیم به فقد نفس یکی همین بحث مبتلیت مزیلات عقل نسبت به وضوع، چون پایه محکمی نداره به خلاف نوم و بول و غایت و چه که اونا خب پایشون محکمه و لحاظه اونها از این بابت اولویت دارن. پس اولویت نوم از باب این است که حدثیتش قطعیست، اما حدثیت مزیلات عقل ناقضیتشون دلیل روشنی نداره. نه اقما خواهی نه از اون مزیلات عقل نه هست کنید تشبیه قیاس با مذهب ما نیست. ما اغمارات مبتل وضو میدانیم از جهت مزیلات عقل. مزیلات عقل مثال میزنیم به اغما و عرض کنم جنون و عرض میشد همین سکر و امثال داله. نه همه داخلا در مزیلات عقل و الا نوم خواهی حالتی که صدق بر اغما نمی کنه. کلمه اصلاح عنوان نوم لا یصلح علی الاغما و سری دلیلی بر شمولش نیست که مثلا نوم شامل اغما هم بشه. اغما مبتلیتش از جهت ازاله عقله. اینم راجع به این مذهبی بحثم تمام. بعد می فرماید وکذا لبرتد عن ملت ثمتا، می فرماید و همچنین اگر مرتد بشود عن ملت. خب اینجا باید یادمون بیاد که مرتد دو نوعه، مرتد ملی و مرتد فطری. مرتد فطری چیه؟ اگر اون فهمیدیم دیگه ملیش هم میفهمیم. مرتد فطری اونیست که یک کسی مرتد بشه و انعقد نطفته فی حال اسلام احد والده، احد ابوی اشرف الابوینش یا پدر یا مادر مسلمان باشن، این بچه اگر بعد از بلوغ اظهار کفر کرد مرتد فطری. مثلا حاضر علم مشهور ها، چون که نظرات مختلفی هم هست، اما بالاخره مشهور فقها ها که بنا علیه المشهور اینه که اگر چنانچه عرض شود انعقاد نطفه با اسلام احد والدینش بوده یا پدر مادرش مسلمان بودن که این بچه نطفه منعقد شد، بعدن که بالغ شد اظهار کفر کرد دیگه مرتد فطری حساب شد. مرتد فطری ولی مرتد ملی چه؟ مرتد ملی اینه که نه این سابقه اسلامی خودش نداشته، پدر مادرش هم کافر بودن هر دو، این میشه مرتد ملی. خب عرض کنم خدمت شما تفاوت زیادی دارن در احکام، از جمله این که مرتد فطری لا یقبل توبته، بلکه چی میشه؟ بل یقتل یجب قتله ولا یقبل توبته. و مرتد فطری به منزلت المیت محسوب میشه و تبین و منه زوجته و تقسم اموالو بین ورثته و یجب قتله ولا یستطاع. خب این راجع به مرتد فطری. اما مرتد ملی که تو مرتد ملی یستطاع و الى ثلاثه ایام، فان تاب قتل توبته و ان لم يتوب قتل. سه روز مولد میدن، استتابهش میدن، توبه کرد توبهش قبول میشه، اگر نکرد و بر کفرش باقی مون اون وقت یفتن دیگه سایر احکام را هم نداره. عرض میشه بر خدمت باسات شما، حالا میاییم به سراغ ما نحن فی. حالا اگر کسی در حال گفتن اذان یا در حال گفتن اقامه مرتد شد بعد توبه کرد، اگر که میفرماید اگر که مرتد ملی باشه هر چه که گفته اونا صحیح هست، خب بعد هم که توبه کرد و میخواد ادامه بده چه اشکالی داره؟ اون فصولی که گفته اونا صحیح هست، بقیه که میگه و صحیحه. اما مرتد کی؟ مرتد ملی. اما اگر فکری بود، ما مرتد فکری بود حالا باید کشته بیره، واقعی نکشتنشه. هر شبت خدمت شما این مرتد فطری گفتن که مصادیق حبت عمله، از جمعی کسانی که فقط حبت عمله و من یرتد من کم عمدینی. بله اون آیه شریف هست، من کفر بالایمان فقط حبت عمله و هو فی الاخرته من الخاسرین. قدر مستیقنش مرتد فطری، پس مشمول حبت عمله. حبت عمل که هست بنابراین هرچی هم قبل از گفته اونم باطله، باید از نو بگه. این را اختصاص داده مرحوم سید به مرتد فطری. مرحوم آقای حکیم شاید بعضی دیگه از اعلام ایراد گرفتند و یه ایراد به جای هست و این است که ما در آیات حبت هست نگاه میکنیم، اگر منشه قضیه حبته تفاوتی بین یعنی ذکری از مرتد فطری و ملی نمیبینیم، و همش آمد که به من یک فر بل ایمان فقط حفظ عمل. خب این همه نوع ارتدادی میگیره، کفر بل ایمان بعد از ایمان اهم از این که این ملی باشد یا فکری باشد. خود عن فطرتن یا عن ملتن یک نکته ایت مونه زایده است، باید ذکر بشه. خب این ذکر نشده در آیات، هرچی که ما داریم راجع به کفر بعد از ایمانه، فقط حفظ عملو. و این کفر بعد از ایمان هم اهم از این که فطری باشه یا ملی باشه، فلهذا اینجا ایراد گرفته شده و به ما به موردم هست. منتها سیدنا الاستاذ یه تحقیق دیگری داره، میفرماید در هر دو مورد صحیح، چه فطری چه ملی. چرا؟ برای اینکه ما آیه مخصص داریم و اون آیه مخصص عبارت از آیه شریفه و من یرتد منکم عن دینه فیمت و هو کافر فاولائی که حبطت اعمال هم فی الدنیا و الاخره و اولائی که اصحاب النار هم فی خالدون. یه قیدی بهش داده، حق را در چه صورتی فرموده؟ که متصل بشه به موت و توبه نکنه و موفق به توبه نشه در زمان حیاتش و این کفرش مستمر بشه تا موت. خواهی از بحث ما خارجه، چون بحث ما چیه؟ اینه که این زنده است و توبه کرده. پس بنابراین چون این آیه شریفه تخصیص میزنه ادله حبت را به اون موردی که این ارتداد متصل به موت بشه و ملحوق به توبه نشه، اون وقت حق هست. پس بنابراین مرتد چه ملی چه فطری اگر توبه کرد این عرض میشه و دیگه کفرش متصل به موت نشده و دلیل حبت شاملش نمیشه. فله آزاییشون فرمودن میتونیم فتوا بدیم به صحت در هر دو صورت، عرض شد خدمت شما به این دلیلی که عرض کردیم در هر دو صورت، یعنی هم فطری هم ملی. خب حتی اول شما میخواید بگو مربوط به ثوابه، نه آقایون مربوط به دیگه در مورد حتی ارتداد نسل، نه اینو حتی در نه خب این خیر حق غیر از اون مثلا در اثناء نماز کافر بشه دوباره مسلمان بشه خود نمیشه. بعد نه اینو در این نوع در مورد ارتداد حد را به معنی بطلان هم گرفتن. بله ولی بحث بر سر اینه که آیا حالا این بطلان آیا شرطش اینه که متصل به موت باشه یا نه. خب چون در آیه صریحا داره که فیموت و کافر مقیدش کرده به این قید، بنابراین دیگه ربطی نداره به کسی که توبه میکنه در زمان حیات. آخایی در اصلا بوده، قبلش نیت داشته بعدش هم نیت داشته. نه خب اصلا خود ساکته در اون موقعی که مرتده یا محدثه ساکت، از آن نمیگه خانه. قبلش که گفته و بعدش که میگم نیت داره، قاطعیت هم که قبول نداری آره. مسئله هفتم، لو اذن منفردا و اقام ثم بدا له الامام يستحب له اعادتهما. میفرماید اگر کسی به قصد این که میخواد نماز منفرد بخوانه، اذانی گفت، اقامه گفت، قصدش این بود نماز منفرد بخوانه، بعد تصمیم گرفت که فی جماعت بخوانه، این چیکار بکنه؟ بلکه مستحب که اعاده کنه. مستندش همون یه روایتی مدت ها پیش خوندیم، موثقه عمار ساباتیه. توجه فرمودیم، موثقه عمار ساباتی قال سئل عن الرجل یؤذن و یقیم لیصلی وحده، یعنی خودش تنها منفرد نماز، فیجی و رجل آخر فیقول له نصلی جماعتا، این کسی میان دو آبی و با هم جماعت بخوانیم، هل یجوز ان یصلی بذلک الاذان و الاقامه؟ قال لا ولكن یؤذن و یقیم. حضرت فرمود نه، بخوام جماعت بخوانه اذان و اقامه رو باید اعاده بکنه. حملش میکنیم بر استحباب اعاده، بخاطر اینکه اذان و اقامه در اصلا واجب نبودن، خب یه فرق زیاده بر اصله، اصلشون مستحب من دیگه، پس اعاده شون هم مستحبه. فرجو فرمودید، پس کسی اذان و اقامه گفت میخواد نماز منفرد بخونه، بعد تصمیم گرفت که یک کسی همه که جماعت با هم بخونه، مستحبه که اعاده بکنن، بخاطر این موثقه عرض کنم به خدمت با ساعت شما چیه. اما بعضی گفتن که معارض داره، ولی هرچی ما تفحص کردیم معارضی ندیدیم که برخلاف این صریحا دلالت بکنه. مثلا اشتم صلی الله علی محمد و آل محمد.